ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
برگزاری مراسم 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران از امروز در سراسر ایران. حرم امام رؤوف هم بعد از نماز مغرب و عشا میزبان این مراسم است.
دیدار با مشاور امنیت ملی عراق در دومین روز سفر رئیس مجلس به این کشور. آقای قالیباف در نخستین روز هم با نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس عراق دیدار کرده بود.
هشدار سخنگوی سپاه درباره وقوع جنگ جدید. سردار محبی: قطعا تسلیحات نیروهای مسلح ایران متفاوت خواهد بود و این بار سلاح‌های مخربتری به کار می‌گیریم.
آغاز بزرگترین ماراتون علمی کشور با رقابت بیش از 450,000 داوطلب گروه علوم تجربی. از دقایقی دیگر هم داوطلبان گروه‌های آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر رقابت خود را آغاز می‌کنند.
و یک هفته پر رونق دیگر برای بازار سرمایه. شاخص کل به قله 6 میلیون واحدی نزدیکتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
مراسم سراسری 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران امروز برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای امروز در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها به صورت سراسری برگزار می شود. همچنین قرار است امروز بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور باشکوه در این آیین‌ها تاکید کرد، حضور باشکوه و حماسی در آیین‌های بزرگداشت 40 رهبر مجاهد شهید بار دیگر نشان خواهد داد که راه این شهید والا مقام زنده و آرمان او در قلب ملت ایران ماندگار است.
دیشب هم مراسم 40 روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم، علما و طلاب برگزار شد.
از آخرین وداع امت و امام شهیدمان 1/40 گذشت. سیل اشک‌ها همچنان جاری است.
آقا جان ما بوده، همه چیز ما بوده.
روزی نمیشه که ما بیاد آقا نباش.
ولی الله بود، ولی الله بود تمام معنه.
ما هرچی داریم آقا هست.
هیچ وقت یاد آقا دیگه از خاطر ما فراموش نخواهد شد. قلبمون این بار شکسته شد.
هیچ وقت از یاد نخواهد رفت. هیچ وقت.
این مجلسی است که توسط رهبر انقلاب اسلامی برپا شده. مشتاقان و دوستداران قائد شهیدمان از ساعتها پیش اینجا حاضرند تا عهد تازه کنند و بیعتی دوباره ببندند. آیت الله فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
اون چی که برای ما به وصیت از ناحیه رهبری شهید رسیده مقاومت است.
بهشون بگیم که با شما همان عهدی که بستیم هستیم.
پرچم‌های سرخ خونخواهی افراشته است. تک تک این امت منتقم خون امامشانند.
باید انتقام بگیرن. باید انتقام گرفته بشه.
این انتقام رو به امید خدا با کشتن از صدر تا ذیلشون به پایان میرسونیم ان شاء الله.
آیت الله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
انتقام امام شهید در امتداد انتقام خون ابو عبدالله الحسینه.
آیت الله عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور:
هم عزادار امام عزیزمان هستیم، هم خونخواه امام شهید و شهدای عالی قدر، و هم پای انتقام آن خون پاک عزیز و شهید ایستاده ایم.
اربعین تدفین نائب شهید امام زمان همزمان شده با سال روز آغاز امامت ولی عصر. مردم اینجا هستند تا بگویند با تو در عهدیم تا صبح ظهور. آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
این ملت به پا خواسته تا اون هدف نهایی که مورد نظر رهبر عزیز انقلاب و شهید انقلابمون بود که ملت ما یک ملت پیشرو، ملتی پیشقدم در همه عرصه ها باشه، از پای نخواهیم نشست.
نام نیک آقای شهید ایران تا ابد در تاریخ این کشور باقی میماند.
اما مهمتر از نام نیک امام شهیدمان، راه و مرام ایشان است. راهی رو به سعادت، راهی رو به فتح قله‌های عزت و اقتدار. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه دیدارها و رایزنی‌های رئیس مجلس در عراق. آقای قالیباف در دومین روز سفر به عراق با رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. تأکید بر توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی، قضایی و بررسی آخرین وضع تحولات منطقه‌ای محور این گفتگوها بود. آقای قالیباف همچنین در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایرانی در عراق نیز حضور یافت. رئیس مجلس در نخستین روز حضور در عراق هم در دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور درباره همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تهران و بغداد گفتگو کرد. تأکید بر فرصت‌ها و ظرفیت‌های دو کشور برای گسترش همکاری‌ها و نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی محور این گفتگوها بود.
وزیر امور خارجه در واکنش به تهدیدات اقتصادی جدید رئیس جمهور امریکا علیه ایران تأکید کرد اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست خورده فقط شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. آقای عراقچی گفت تهدید به شروع عملیات اقتصادی ضد ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی امریکا از بحران‌های مالی داخلی است، یعنی بدهی‌های بی سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در امریکا. وزیر امور خارجه تأکید کرد تروریسم اقتصادی امریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. ترامپ پس از ناکامی در جنگ روز گذشته در صفحه شخصی خود وعده جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه داد. این در حالی است که ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون حدود 5 دهه است که تحت تحریم‌های اقتصادی مستمر و سنگین بوده است.
سخنگوی سپاه گفت در صورت وقوع جنگ جدید تسلیحات مخربتری را به کار می‌گیریم. سردار محبی به توان دفاعی کشورمان و تقویت سر جنگی موشک‌های ایرانی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم گریزی زد و افزود قطعاً تسلیحات هوافضای سپاه با گذشته متفاوت خواهد بود و این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند. سخنگوی سپاه این را هم گفت که جمهوری اسلامی ایران هرگز در تولید و توسعه تجهیزات آفندی و پدافندی توقفی نداشته و روز به روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت است.
فارن افرز نوشت زندگی در عصر پسا امریکایی آغاز شده است. این مجله معتبر آمریکایی اعلام کرد نظم پسا جنگ جهانی دوم به پایان رسیده و آمریکا دیگر توان دیکته کردن این نظم بر کشورها را ندارد. فارن افرز تأکید کرد تغییرات سریع فناوری به ویژه گسترش موشک‌ها و پهپادهای ارزان به سرعت در حال تضعیف فرماندهی ارتش آمریکا بر دریاها و آسمان هاست و آمریکا دیگر کنترلی بر تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی ندارد. بر اساس ارزیابی این مجله آمریکایی، چین، روسیه و قدرت‌های نوظهوری همچون ایران در حال وضع قوانین جدید هستند که با قوانین و مقررات نظم آمریکایی مغایرت دارد.
سخنگوی سابق پنتاگون وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که ناوهای این کشور از ترس حملات ایران جرأت نزدیک شدن به بنادر منطقه را برای بارگیری تسلیحات و حتی غذا ندارند. 8 مقام دولت آمریکا از طرح پنتاگون برای خارج کردن دائمی نظامیان این کشور از منطقه خبر دادند.
افشای تصمیم آمریکا به خروج نظامیانش از منطقه. روزنامه واشنگتن پست به نقل از 8 مقام آگاه در دولت آمریکا اعلام کرد بعد از تخریب پایگاه‌های اصلی و راهبردی این کشور در منطقه در نتیجه حملات ایران، پنتاگون در حال بازنگری جدی درباره حضور نظامیان آمریکایی در منطقه خلیج فارس است و احتمالاً بعد از این دیگر این پایگاه‌ها را بازسازی نخواهد کرد. بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست را میشنوید.
فرمانده سنتکام از انتقال نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس به سمت غرب حمایت میکنه. این پایگاه‌ها در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران بیش از حد آسیب‌پذیرند و نمیتونن وضع عادی نیروهای مستقر در اون رو حفظ کنن. این جنگ واقعاً آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی رو در منطقه برجسته کرد.
همزمان پایگاه خبری تلویزیون فاکس نیوز اعلام کرد که ناامن شدن منطقه برای نظامیان آمریکایی، پایگاه نظامی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا در فاصله حدود 4000 کیلومتری خلیج فارس را در کانون توجه قرار داده، به طوری که آمریکایی‌ها قصد دارند برای ادامه جنگ با ایران بعد از این نیروها و تجهیزاتشان را در آن جزیره متمرکز کنند. پایگاه خبری تلویزیون فاکس نیوز در این باره اینگونه نوشت:
شبکه لوجستیکی ارتش آمریکا اکنون برای جنگ در امتداد یک مسیر امنیت دریایی به طول تقریبی 2200 مایل تا دیگو گارسیا امتداد یافته است. این شرایط به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد از تأسیساتی که در برابر حملات ایران آسیب‌پذیر هستند دور بمانند، اما در مقابل مسیر رفت و برگشت نیروها را طولانی‌تر و کندتر می‌کند.
صحبت‌های جان کربی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و سخنگوی قبلی پنتاگون:
کشتی‌های ما ماه‌هاست که در دریا مستقر هستند و این بسیار طولانی‌تر از چیزی است که باید باشد، در حالی که ذخایر آب و غذا و حتی تسلیحاتشان به شدت در حال کاهش است. ناوهای ما نمی‌توانند به بنادر بروند تا ذخایرشان را پر کنند و همین الان مجبورند که همه این کارها را در دریا انجام دهند، چون بنادر امن نیستند و ایران هنوز موشک‌ها و پهپادهایی دارد که به حمله می کند. برای بحران تنگه هرمز هیچ پایان عزتمندانه قابل تصور نیست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی ویژه با بررسی برتری‌های ایران و نقاط ضعف سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی آمریکا نوشت: ترامپ ناچار است برای جلب موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز برخلاف روال همیشگیش به سازش با ایران تن دهد و عواقب سیاسی آن را هم بپذیرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وبگاه هیل امریکا نوشت محاصره دریای ایران قمار از پیش باخته است. این رسانه امریکایی اعلام کرد شکست کارزار حملات هوایی و بی اثر بودن تهدیدهای لفظی واشنگتن را ناگزیر به چرخش تمام عیار به سمت جنگ اقتصادی، وضع تحریم‌های فلج کننده و اجرای محاصره دریایی به منظور وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز کرده است. هیل افزود انحصار مقابله به تحریم و محاصره نوعی پذیرش شکست تلقی می شود، چرا که تهران زمان بیشتری در اختیار دارد و با مسدود نگه داشتن تنگه و افزایش بهای جهانی نفت هزینه های سیاسی سنگینی به امریکا تحمیل می کند.
تحلیلگر ارشد سابق سیاست امنیتی پنتاگون اظهارات اخیر ترامپ درباره روابط با ایران را توهم خواند و گفت هیچ عقل سلیمی حرفای ترامپ را باور نمی کند، زیرا هر آنچه او تا به حال گفته اشتباه بوده است. مایکل مالوف افسود گزارش‌های متناقض از منطقه و تطابق نداشتن اظهارات ترامپ با واقعیت‌های میدانی اعتبار این خوشبینی‌ها را زیر سوال برده است. وی با اشاره به مشکلات لوجستیکی نیروی دریایی آمریکا در منطقه گفت استقرار 266 روزه ناو لینکلن بدون توقف در بندر همراه با آتش‌سوزی ناو جرالد فورد و کمبود بنادر امن برای تأمین مجدد به دلیل تهدیدات ایران فشار سنگینی بر گروه‌های ضربت وارد کرده و حتی موجب ایجاد خلأ نظامی در اقیانوس آرام شده است. این تحلیلگر ارشد وزارت جنگ آمریکا تأکید کرد این مسائل نشان می‌دهد که تصویر مثبت نمایی ترامپ از اوضاع با واقعیت منطقه همخوانی ندارد.
آزمون سراسری سال 1405 صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه علوم تجربی در سراسر کشور آغاز شد. در آزمون امسال بیش از 1 میلیون داوطلب حضور دارند. آزمون سراسری امسال در 586 حوزه اصلی و 17014 حوزه فرعی برگزار می شود. آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی بیش از 451,000 داوطلب به عنوان پرمتقاضی ترین گروه آزمایشی کنکور امسال صبح امروز برگزار شد.
متوجه داشتیم برای کنکور تو مرشد
تقریبا روزانه 8 تا 10 ساعت.
خوندی خوبی یا نه؟
بله خداشو. من
آمادگی رو داری؟
آره.
چه رشته قبول میشی شو؟
هرچی خدا بخواد.
از چند این جایی و آماده؟
5 صبح حقیقت.
از 5 صبح.
آماده من به اندازه کافی. آره اعتماد راست دارم.
تقریبا دیگه تلاشمون میکنیم ببینیم چی میشه.
رشته چیه؟
تجربی.
چی سال اولی دیگه؟
آره.
تلاش کردی؟
متوسط.
روزی تقریبا 6 7 ساعتی مطالعه داشتم.
چند ساعت درس میخونی؟
حالا خودم دانشجو دانشگاه آزادم واسه دانشگاه فرنگیان از وقتی که ثبت نام کردم تا حالا روزی 2 ساعت 3 ساعت.
از دقایق دیگر هم داوطلبان گروه‌های آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر رقابت خود را آغاز می‌کنند. فردا هم آزمون گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی برگزار می‌شود. نتایج اولیه آزمون سراسری هم قرار است اواخر شهریور اعلام شود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری تعداد داوطلبان شرکت کننده در این آزمون را بیش از 1,077,000 نفر اعلام کرد. آقای سیمایی صراف افزود
بیشترین شرکت کننده در حوزه علوم تجربی هست، کمترین در حوزه هنر، ولی باز در همین کمترین بیشترین متعلق به خانم ها هست، به دلیل اینکه 78% داوطلبین حوزه هنر خانم هستند. بزرگسالترین داوطلب ما متولد 1320 هست با سن 85 سال و کمترین 12 سال. ما در این آزمون متاسفانه چند شهید داریم و جاشون خالی هست در این رقابت ملی. مقاومت اونها باعث شد که امروز بتوانیم یک آزمونی در کمال آرامش برگزار بکنیم.
بازار سرمایه در ادامه روند متعادل و صعودی خود این هفته هم در مدار مثبت قرار داشت. نقدینگی سرمایه گذاران بین بیش از 700 نماد و شرکت فعال بورسی جا به جا شد.
شاخص کل این هفته 3.76% بالا رفت. شاخص هموز هم با ثبت بازدهی 5.10% به کار خود پایان داد و در نیمه دوم هفته با نزدیک شدن به محدوده 6 میلیون واحد عرضه‌ها افزایش یافت، اما تقاضا اجازه نداد روند صعودی متوقف شود. حسینی تحلیلگر بازار سرمایه:
شاخص کل از محدوده 5.7 میلیون به محدوده 5.9 میلیون افزایش یافت و شاخص کل در کمتر از 50,000 واحد تا 6 میلیون قرار داره.
اما مهمترین اتفاق هفته فقط رشد شاخص ها نبود. پول در بازار مسیرش را تغییر داد. این هفته شاهد ورود بیش از 4800 میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام حق تقدم و صندوق های سهامی بودیم. آسایش کارشناس بازار سرمایه:
این هفته چرخش پول رو از لیدرهای دلاری و بزرگای بازار و صنایع دلاری دیدیم که به سمت صنایع ریالی حرکت کرد.
گروه دارویی و خودرویی از جمله مقصدهای این نقدینگی بودند. اخبار واگذاری خودروسازها و بحث قیمتگذاری این گروه را دوباره به کانون توجه بازار آورد.
اخبار مربوط به خودروسازها و به خصوص مربوط به واگذاری خودروسازها و بحث قیمتگذاری اون صنعت باعث شد که وضعیت خوبی در این صنعت و صنایع مرتبط داشته باشیم.
در هفته آینده گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها منتشر می‌شود و بازار به سمت نمادهایی که عملکرد خوبی در مرداد ماه ثبت کرده اند گرایش خواهد داشت. کارشناسان یکی از دلایل تاب‌آوری اقتصاد کشور را تنوع زیاد صنایع داخلی و خودکفایی بیشتر محصولات می‌دانند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر به بندرعباس چند طرح کشاورزی از جمله یک سیلوی 70,000 تنی را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افتتاح کرد. آقای غلامرضا نوری قزلجه در جریان این سفر از جبران خسارت لنج‌ها و قایق‌های صیادی آسیب دیده از تجاوز آمریکا نیز خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی با خبر جبران خسارت‌های ناشی از حمله ارتش تروریستی آمریکا به دست کم 30 فروند لنج و قایق باری و صیادی به بندرعباس سفر کرد و با دریانوردان هرمزگانی هم گفتگو. غلامرضا نوری قزلجه:
یه جنبندی در مورد خسارت ها در دولت صورت گرفته بود. بعد از اون سفر و مشاهداتی که در اینجا داشتن، تقریبا اون جنبندی دوچار تغییر تحول شد که بیشتر به خاطر همین خسارت هایی بود که بیشتر در هرمزگان در حوزه صیادی، چه در بندرمون، چه در مورد قایق ها و لنج ها بود و انشالله تدبیر شد که اینها هم جبران بشه.
با اینکه اسکله‌های بندرعباس، بندر جاست، بندر سیریک و جزیره قشم بارها در جنگ تخمیلی سوم مورد اصابت قرار گرفتند، اما فعالیت‌های تجاری و صیادی هیچگاه متوقف نشد. استان هرمزگان در جنگ تخمیلی سوم هم در زمینه صیادی و هم در زمینه واردات کالاهای خرد مقام نخست کشور را داشت. شکستن خط محاصره دریایی دشمن صهیونی آمریکایی برای تهیه ارزاق عمومی نیز به نام لنجداران و قایقداران جنوب ایران ثبت شد.
اولین شناورایی بودیم که تونستیم محاصره دریایی و تو آمار آمریکا رو بشکنیم که نزدیک 60 شناور از هرمزگان و 25 شناور از سیستان و بلوچستان آزم آب‌های دور شدن.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به هرمزگان سیلوی 70,000 تنی گندم را هم در شاخک صنعتی شماره 2 بندرعباس افتتاح کرد. هادی دادگر، مدیر عامل کارخانه مروارید هرمزگان:
هم تخلیه و بالگیری و مکانیزه بودنش که برای خود استان میتونه بسیار در ارزش مواد غذایی و مخصوصا برای آرد و نان خیلی موثر باشه.
چقدر هزینه شده؟ بخش خصوصی
فقط خودمون 350 میلیارد.
وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در یادمان شهدای گمنام شهر بندرعباس هم به مقام شهدا ادای احترام کردند. حسین اژدهایی، خبرگزار صدا و سیما، بندرعباس.
معاون بنیاد مسکن از پایان تعمیرات بیش از 63 هزار واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت با تامین اعتبار 6500 میلیارد تومانی عملیات بازسازی و پرداخت کمک هزینه معیشتی به خانوارها سرعت گرفته و پیشبینی می شود تمام واحدهای تعمیری تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند. آقای مجید جودی افزود تا کنون بیش از 140 هزار پرونده ارزیابی خسارت برای سومین جنگ تحمیلی تشکیل شده که حدود 110 هزار پرونده مربوط به منازل مسکونی و واحدهای تجاری و حدود 35 هزار پرونده مربوط به معیشت و اسباب اساسی مردم بوده است. معاون بنیاد مسکن ادامه داد تعداد واحدهای احداثی حدود 1200 واحد است که پیش بینی می شود تا سال 1406 ساخته و به مالکان تحویل داده شود.
پیشرفت 8% بازسازی پل آسیب دیده هرمزگان. در پی حملات دشمن آمریکایی صهیونی به پل‌های استان هرمزگان، عملیات ساخت پلی در بندر خمیر با شتاب ادامه دارد. این پل هم‌اکنون بیش از 80% پیشرفت فیزیکی دارد و با تلاش شبانه روزی نیروهای فنی قرار است تا شهریور امسال به بهره برداری برسد.
پل گریوه در بندر خمیر، یکی از پل‌های آسیب دیده در پی حملات آمریکا به زیر ساخت‌های هرمزگان، این روزها در حال بازسازی است. عباس شرفی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده هرمزگان:
8 دهانه 30 متر هست که دهانه پنجمش مورد تهاجم حمله صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت. ما کار بازسازی این پل رو از پنجم مرداد ماه آغاز کردیم. ما در یک بازه زمانی 20 روزه و به صورت شبانه روزی 400 ساعت مستمر کار انجام دادیم.
عملیات بازسازی این این پل 80% پیشرفت فیزیکی دارد. ابوذر نعمت اللهی مجری طرح بازسازی پل گریوه.
5 تا تیر پیش ساخته 70 تنی 30 متری رو از پروژه های مشابهمون در استان بوشه طی عملیات خاصی به طول 720 کیلومتر انتقال دادیم به منطقه گچین استان هرمزگان.
سرعت اجرای عملیات رضایت مردم منطقه را نیز به همراه داشته.
واقعا از جرم هایشون آمدن بچه ها وگرنه دست کمی باید دو ماسمون معطلی شسته با این شکل شمایش.
26 تیر ما در پی حملات آمریکای جنایتکار به زیر ساختای هرمزگان 9 دهان پل و 2 تونل هدف اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفت. سید محمد صادق حسینی خبرگزاری صدا و سیما بندر خمیر.
حدود 80% آلودگی نفتی سواحل قشم پس از 3 موج آلودگی مهار شده است. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر گفت این حادثه در 3 موج اتفاق افتاد که نخستین موج با شدت بیشتری سواحل سوزا، شیبدراز، هنگام و نقاشه را تحت تاثیر قرار داد و موج سوم موجب افزایش محدوده آلودگی و گسترش آن از منطقه سوزا تا منطقه سلخ شد. آقای احمد رضا لاهیجانزاده افسود عملیات پاکسازی و جمع‌آوری لکه‌های نفتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های محلی و نیروهای داوطلب در حال انجام است.
دیوان عدالت اداری مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت خودرو را باطل کرد. این خبر را سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد و گفت با رأی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 473 شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت خودرو باطل شده است. آقای سپهر دادجوی توکلی افسود با ابطال این مصوبه مبلغ پیش پرداخت دیگر به عنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و مبنای محاسبه قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود.
با رأی اخیر دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال شده. اگر شما به عنوان مصرف کننده خودرو پولی رو به عنوان پیش پرداخت به خودرو ساز بدی، دیگه زمان تحویل گرفتن خودرو و محاسبه نهایی قرارداد اون پول فریز شده محسوب نمیشه و تمام افزایش قیمت برای محصول نهایی محاسبه میشه. حالا چه این پیش پرداخت 1% چه 50% چه 90% بوده باشه، باز هم موقع تحویل خودرو قیمت نهایی که وزارت صمت محاسبه کرده است اعمال خواهد شد و این پیش پرداخته بلا اثر شده.
مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد سکوهای معاملات برخط طلا حدود 14% ارزش معاملات بازار طلا را به خود اختصاص دادند. همچنین به گفته رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حال حاضر حدود 300 سکوی خرید و فروش برخط طلا مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
با گسترش معاملات آنلاین طلا این سوال به ذهن میاد که چه سازوکاری برای تعیین وجود طلای خریداری شده، حفظ سرمایه مردم و نظارت بر عملکرد این پلتفرم ها وجود داره.
موضوع نظارت شاید مهمترین اصل برای خریداران در بستر برخط طلا است. حجت شفاهی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا:
اقتصاد دیجیتالی که بخواد برخلاف تولید باشه، یعنی ضد تولید باشه، ما باش مخالفیم. طبیعتا همه مخالف هستن.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران:
خیال مردم را آسوده نگه بداریم، برای اینکه اگر میرن یه طلایی رو میخرن از یه منبعی، اون منبع دارای مجوز هست که اگر ایراد و یا اشکالی داشته باشه بدانه به کی مراجعه بکنه که به حقوقش رسیدگی بکنن.
حمیدرضا دهقان نیا، مشاور معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
یک کارگروهی متشکل از دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی تشکیل شده با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مسئولیت این کارگروه رو به عنوان دستگاه ناظر هم بر خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط و هم بر عملکرد سکوها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر عهده داره.
مسئله دیگر در فرایند خرید این است: منبع فروش طلا در بستر برخط کجا و به چه صورت است؟
طلا و نقره فروخته شده به مردم و کاربر رو متعهد هستند به میزان تعهدشون بیارن توی خزانه تعهد سپاری بکنن.
احسان مسلمی، فعال حوزه معاملات برخط طلا:
اصلا ما چیزی مفهوم برام طلا آنلاین نداریم. همون طلای فیزیکیه که فقط دارم به صورت آنلاین میفروشم، مثل رمزارز و اینا نیست. و تمامی طلاها تو بانکایی که تحت نظارت خود بانک مرکزی سپرده میشه.
قیمت طلا به صورت لحظه‌ای تغییر میکند و همین مسئله نظارت بر